این دعوت به اتحاد در تجمع برلین.
نه از یک جریان سیاسی، ما رو همین دست هم رو رها نکنیم، دست هم رو بگیریم، کنار هم بایستیم و یادمون باشه فقط اینجوری پشت مردم ایران هستیم و اینجوری در اینجا دیده میشیم. ما نمیتونیم پارالل و موازی با هم پیش بریم، باید همراه باشیم، باید یک جریان باشیم.
اینجا هم استکهلم سوئد.
این آخرین پیامه، دیکتاتوری تمامه.
این آخرین پیامه، دیکتاتوری تمامه.
روم پایتخت ایتالیا و فریاد زن زندگی آزادی. این فریاد دموکراسی خواهی برای ایران در ژنو سوئیس مقابل دفتر سازمان ملل، اعتراض به اعدام معترضان در ایران. بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از آغاز اعتراضات سراسری تا کنون دست کم 469 نفر از جمله 32 کودک و 63 زن توسط نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی کشته شدند. آماری که به گفته این سازمان حداقلی و عمدتاً مربوط به شهروندانی است که در دو ماه اول اعتراضات کشته شدند. محققان سازمان حقوق بشر ایران طی هفته اخیر موفق به تأیید هویت آنها شدند. معترضانی مثل دنیا فرهادی، دانشجوی 22 ساله رشته معماری که حکومت ادعا می‌کند از بالای پل به داخل رودخانه کارون پریده و خودکشی کرده. ادعای مشابه که در مورد بسیاری از معترضان کشته شده دیگر هم از سوی جمهوری اسلامی مطرح شده. اینجا ایزه، مراسم خاکسپاری دنیا و رقص‌های عزایی که این روزها اشک بسیاری را جاری می‌کند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خب ده ها عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نامه‌ای به رئیس این دانشگاه ضمن اعتراض به شیوه نامه انضباطی جدید خواستار بازگشت به شیوه نامه قبلی انضباطی برای دانشجویان شدند. گفتگو می‌کنیم با علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، واکنش‌ها به این آیین نامه جدید انضباطی گسترده بوده، چه مسائلی باعث شده که اساتید دانشگاه و منتقدان این شیوه نامه جدید خواستار اجرای همون آیین نامه قدیمی بشن؟
ببینید، شیوه نامه قدیمی هم مشکلات زیادی داره. اساساً این آیین نامه ها در داخل دانشگاه، چه مربوط به تشکل های دانشجو، چه دانشجویان عادی، چه اساتید، همه اینها مغایر با موازین آزادی های آکادمیک هست. ولی اینقدر آشور شده در این شیوه نامه جدید که خارج از اون روال تعریف شده هم اینها تصویب و اجرا شدن، یعنی نه در شورای عالی انقلاب فرهنگی به طور جدی اونها مورد بررسی قرار گرفتن، اینه که دیگه تمامی اون ظواهر ظاهری رو هم کنار گذاشتن. همه چیزهایی که به حال حالا قبلا به صورت فرمالیته بود، یعنی به دانشجو امکان حق دفاع داده میشد، در شیوه‌نامه جدید نیست. و نکته مهمتر این که چگونه نظام کماکان میخواد ایستادگی بکنه، سرسختی بکنه بر حفظ حجاب اجباری و سبک پوشش تحمیلی، در این شیوه‌نامه جدید نکاتی هستش که اگر دانشجویان دو یا سه بار بر کشف حجاب ایستادگی بکنن، اونها میتونن چندین ترم محروم بشن با احتساب سنوات یا از خدمات دانشجویی مثل خوابگاه، مثل تغذیه، مثل وام دانشجویی و غیره محروم بشن. ولی اصلا مهمتر این هستش که کاملا دست کمیته های انضباطی و مسئولان دانشگاه که عملا در این خصوص در این حوزه ها پوشش نهادهای اطلاعاتی به خصوص سپاهی هستن باز شده که هر نوع برخورد تنبیهی رو برای دانشجویان اعمال بکنن و طبیعتا این باعث شده که هم یک اعتراضات وسیع در بین تشکل‌های دانشجویی چه اونهایی که حالا تشکل دانشجوی سیاسی هستن چه تشکل‌های صنفی و همچنین دانشجویان عادی به وجود بیاد. برخی از اساتید هم موضع بگیرن و حتی در این شرایط بازگشت به شیرنامه قبلی رو هم دارای ظرفیت مثبت بدن. اما به نظر من مسئله اصلی این هستش که خب دانشگاه باید مستقل بشه از حاکمیت و این هم تا زمانی که جمهوری اسلامی برقرار هست شدنی نیست و همه چیز گره خورده به تغییر و گذار جمهوری.
چقدر اصلا آقای افشاری به نظرتون قابل پیاده شدن و عملی شدن هست این شیوه نامه جدید؟
خب عملا که نه اجرا کردن. ما الان خب بیش از 1000 دانشجو، شاید هم حتی بیشتر فکر میکنم 2000 دانشجو خب در طول این سپاه سه ماه ممنوع ورود شدن. دانشجوها یک سجاده از نالا برخوردهای امنیتی مستقیم که برخی از اونها بازداشت شدن، برخی از دانشجوها خوابگاه محروم شدن، از غذای دانشجویی سوبسیدار محروم شدن. اینها داره اعمال میشه، اما اینکه حالا تا چه دامنه‌ای گسترش پیدا بکنه اون معلوم نیست. بستگی داره به همین اعتراضاتی که فعالان دانشجویی و دانشجویان عادی دارن انجام میدن، به مقاومت اونها، به اعتصابها و خصوص در حوزه امتناع شرکت در کلاس ها و همچنین مشارکت و همراهی اساتید. اینها تعیین میکنه، ولی اگر این مقاومت ها نباشه طبیعتا جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی و حد یقفی نداره برای جلو آمدن و اعمال حد اکثری این شیوه نامه. ولی من پیش بینی این هستش که به هر حال در یه حدی بیشتر نمیتونه جلو بره، ولی خب به هر حال همین الان هم منشأ محرومیت نابحق و ناموجه شمار زیادی از دانشجویان در کل دانشگاه کشور.
و آقای افشاری جدای از اساتید دانشگاه که اعتراض داشتن نسبت به شیوه نامه جدید، برخی از چهره های سیاسی و دینی هم مانند مصطفی محقق داماد، عبدالله نوری و آیت الله محمد علی عیازی که در این سالها یا سکوت کرده بودند یا اینکه کمتر اظهار نظر میکردن در مورد آنچه حاکمیت در قبال اعتراضات و معترضان اتخاذ کرده موضع‌گیری کردند. به عنوان نمونه عبدالله نوری وزیر کشور اسبق جمهوری اسلامی اعلام کرده که سکوت مراجع شیعه در برابر رفتار پر اشتباه حکومت سوال برانگیز است. آیا این روند به نظرتون باعث خواهد شد که چهره های دیگری هم از داخل ایران به انتقاد از رفتار حاکمیت بپردازن و یا حتی بنابر صحبت آقای عبدالله نوری سکوت مراجع شیعه هم شکسته بشه؟
به حال باید در نظر بگیریم که هیچ کدوم از این افرادی که شما برشماردید به بروک قدرت تعلق ندارن و حالا منهای عیازی از هرگزاری چندانی هم بر مراجع تقلید ندارن. البته آقای محقق داماد هم راحتی، ولی اینها اگر منظور از این مراجع تقلید در قم هستش، مثلا افراد چون آیت الله وحید یا آیت الله و دیگر مراجع تقلیدی که حضور دارن، اینها خیلی اثرگذاری بر اونها ندارن. حتی عبدالله نوری خب مطلع به حوزه سیاست هست، یه سیر نوسانی رو هم داشته. این اولین موضع‌گیریش هست در طول بیش از 3 ماه اعتراضات سراسری در کشور. خب نشون میده نوری هم نسبت به موضع قبلی خودش رادیکال شده. اینها میتونه بر اصلاح طلبان و نیروهای میانه رو و حاشیه رانده شده نظام اثر بگذاره. اما به نظر من کار مهمتر محقق داماد اعلام عذرخواهی از مردم به عنوان یک روحانی بوده که در مقاطعی در جمهوری اسلامی مسئولیت داشته، مسئولیت قضایی داشته و از اینکه به حال انتظارات اونها، تصورات اونها، اقداماتشون در شکل‌گیری انقلاب و بعد تأسیس جمهوری اسلامی محقق نشده و این وضعیت نابسامان به وجود اومده. اما حال هر چقدر صداهای انتقادی و اعتراضی در درون و بیرون حکومت بیشتر بشه، خب طبیعتاً جنبش انقلابی قوی تر میشه و جمهوری اسلامی ضعیف تر میشه. ولی خب مسئله اصلی که همسال آقای محقق داماد و عبدالله نوری و عیازی و دیگران باید به اون پاسخ بدن، نهایت که اثرگذاری اونها رو تعیین میکنه، این است که تا چقدر همراهی ها مردم داره. آیا کماکان بر مسیر بنبست اصلاح طلبی تاکید می‌ورزند، یا اگر مثلا آقای عیاضی حالا به درستی به متناسب بودن احکام اعدام صادر شده بر مبنای تفسیر از محاربه، تفسیر سنتی از محاربه بحث مطرح میکنه، اما خب به حال میاد و آقای خمینی رو مستثنا میکنه، در صورتی که حجم سوء استفاده از حکم منسوخ شده محاربه در دوران رهبری آقای خمینی به مراتب بیشتر بوده، افراد بیشتری اعدام شدن که قتلی هم انجام نداده بودن. به هر حال موضع‌گیری اصولی آنها هم تاثیرگذاره، ولی به هر حال این انتقاد وارد هست به امثال آیت الله وحید و موسی شعیبی زنجانی و دیگران که تاکنون حرفی نزدن، و به همین دلیل هم است که ما این حجم از اعتراضات و مخالفت‌ها و شعارا علیه روحانیت رو می‌شنویم.
بسیار سپاسگزارم از شما علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی، از همراهیتون. انتشار خبرهایی درباره مرگ مشکوک آیدا رستمی، پزشک جوان ساکن تهران، و احتمال کشته شدن او به دست نیروهای حکومتی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه علت مرگ او را سقوط از پل هوایی اعلام کرد. از زمان آغاز اعتراضات سراسری از اواخر شهریور امسال و موج گسترده کشتار معترضان در خیابان‌ها و زندان‌ها، منابع حکومتی همواره دلایل مرگ جانباختگان را موارد دیگری جز کشته شدن به دست نیروهای حکومتی اعلام می کنند. گفتگو می کنیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فرانکفورت. آقای سرکوهی، این بر عهده نگرفتن کشتن معترضان و منتقدان از سوی حاکمیت به اعتراضات اخیر محدود نمی شه و سابقه طولانی تری داره. به چه مواردی می تونید شما اشاره کنین از این دست در طول این 43 سالی که از انقلاب اسلامی در ایران میگذره؟
خب جمهوری اسلامی همونطور که اشاره کردین، از همون روزهای آغازینی که بر سر کار آمد، سیستم‌های مختلف سرکوب رو اعمال کرد و از جمله کشتن آدم‌ها که در واقع خصل حکومتی هستش، برخی از اون‌ها رو به دادگاه برد که در واقع دادگاه نبودن، و به همین دلیل هم اصلا نمی‌شد اعدام صحبت کرد، دادگاه قتل حکومتی. اما در این حال شروع کرد به بین بردن، یا به قول خود اون‌ها بهش میگن حذف یا کشتن منتقدین و دیگر لایه‌ها که حالا میگم، که این در واقع بدون اینکه مسئولیت اونا رو هم حتی بپذیره. هدف اینها اولا این بود که بسیاری از مثلا نواندیشان دینی سنی رو، اهل تسنن رو کشتن، کیشیشان مسیحی رو کشتن، به خصوص در جامعه بهائی تعدادی رو کشتن بدون اینکه مثلا مسئولیتی بر عهده بگیرن، فعالان اقوام رو، کردها رو به خصوص، و بعد دیگر ادیان رو، درویش ها رو، همچنین اهل حق رو، و چپ ها رو، و ملیون رو، و غیره و غیره. آمارش رو اگه بخوایم بگیم، آمارهایی که منتشر شده در این زمین مستند و با ذکر دقیق، بیش از صدها نفر رو اینها کشتند بدون اینکه مسئولیت چه بپذیرن. از همون روزهای اول مثلا در سال 57 دیدیم که مثلا ارسطو سیار کشیش کلیسای انگلیکن رو کشتند، و نمونه های مختلف هست، محمد واحد از فعالان جامعه بهائی رو کشتند، از مشهورترین اونها کشتن دکتر سامی بود که وزیر بهداشت بود و بعد چون میخواست که در انتخابات شرکت کنه و ناراضی بود و نامه‌هایی در انتقاد از حکومت جمهوری اسلامی نوشته بود، اون رو با کارت کشتن. در خارج از کشور به خصوص برنامه قصرها رو بسیار خوب بسیار گسترده تنظیم کردن دکتر عبدالرحمن قاسملو و چند نفر از همراهان اون رو در به عنوان مذاکره به دام انداختن و کشتن. صدیق کمانگر رو عضو به اصطلاح مرکزیت کومله رو کشتن. فریدون فرخزاد از مشهورترین چهره‌هایی است که در خارج کشور کشتن، صادق شرفکندی همچنین، و همچنین در داخل کشور مثلا مهدی سیاه و میکایلیان، و در این حال میرسیم به پرونده قصرهای نویسندگان علی اکبر سیرجانی، سعیدی سیرجانی، احمد میرعلایی، غفار حسینی، احمد تفضلی، پیروز دوانی و بعد حمید پور حاجی زاده با فرزندش، مجید شریف، داریوش گروهر، فرمان اسکندری، محمد مختاری، محمد جعفر گوجنده و بسیاری دیگر رو. و اگر همین رو نگاه بکنیم میبینیم که این نظام به اصطلاح ادامه داده. یعنی من عرض کردم این لیست که من گفتم فقط
آقای سرکوری چه دلایلی رو حاکمیت برای توجیه کشته شدن این افراد به کار برده؟
ببینید اینها معمولا دلایل بسیار مسخره‌ای رو عنوان میکنن. مثلا کشیش‌ها رو که کشتن گفتن که مجاهد سازمان مجاهدین اینا رو کشته، یا مثلا در خارج کشور قتل‌هایی که انجام دادن همیشه گفتن که اینا رو سازمان‌های رقیب با همدیگه رو میکشن. در داخل کشور هم که دیدیم که مثلا یا هیچ توضیح نمیدن یا اغلب مثلا توضیحات مسخره‌ای رو عنوان میکنن، و در فقط در یک مورد، در مورد 4 قتل در دوران خاطری پذیرفتن که وزارت اطلاعات انجام داده، اما توجیهات و روایت هایی میکنند که این روایت ها در واقع روایت هایی است که نه منطق داره با هم دیگه متناقض هست، و همه شواهد هم نشان میدهد که اینا قصرهای سازمان یافته بودن، و بعضی از قصرها هم مثل قصری که در میکونوس انجام دادن دادگاه آلمانی ثابت کرد که این قصر سازمان یافته بوده، از طرف ایران بوده، و حتی رهبر جمهوری اسلامی و رفسنجانی در موقع رئیس جمهور بود در ماجرا بودن بر اساس اسنادی که در دادگاه مطرح شد. بنابراین این روایت هایی که ارائه میدن روایت هایی است اغلب جعلی، روایت هایی است اغلب باور نکردنی، اما در این حال باز اینا همین روایت ها رو ادامه میدن. در اعتراضات اخیرا میبینیم میگن این از پل افتاد.
دقیقاً آقای سرکوری، جامختگانی که علت کشته شدنشون مسائلی نظیر خودکشی، مسمومیت، تصادف، برخورد جسم سخت عنوان شده، یک دلیل هم که بارها از اون نامورده شده سقوط از ارتفاع هست که در توجیه کشته شدن افراد مختلفی به کار رفته. اما آیا خود حاکمیت هم به نظرتون اعتقاد داره که قابل باور هست این بهانه، و یا اینکه به نظرتون چه دلیلی داره که همچنان اصرار می‌ورزه برای استفاده از این دلایل و دلایل مشابه که به نظر میرسه دیگه برای افکار عمومی باورپذیر نیست؟
خب این روایت هایی بوده که جمهوری اسلامی می ساخته و هواداران اون می پذیرفتن، یا در واقع یک نوع توجیه بوده برای که وجدانشون آرام بکنن و نگوین که ما از یک حکومت قاتل حمایت می کنیم. به نفعشون بود که این روایت ها رو بپذیرن. جامعه همواره این روایت ها رو پس داده و نپذیرفته. در واقع جمهوری اسلامی تصور میکنه که در جنگ روایت ها قرار گرفته، در حالی که اینطور نیست. در جنگ واقعیت و روایت های جعلی است، و طبیعتا جامعه روایت های واقعی رو میشنوه، به خصوص در دنیای امروز که فضای اینترنت هستش، رسانه‌های خارج کشور هستند، و به جامعه به سرعت روایت های واقعی رو از زبان خانواده های کسانی که کشته شدن میشنوه. اما جمهوری اسلامی و حتی هواداران جمهوری اسلامی هم الان ما میبینیم از شکل بیان روایت مشخص است که خود اونها هم دیگه این روایت ها رو نمیپذیرن، و در این حال میدونن که این روایت ها تأثیری نداره. اینجا ما با یک به اصطلاح شکست آگاهی چند جانبه روبرو هستیم. میدونن روایت دروغ است، میدانند که پذیرفته نمیشه، میدانند که این روایت ها تأثیر نداره، ولی در این حال تکرار میکنن. دلیل تکرار در یک چنین موقعیتی این استش که اینا چیزی جز این ندارن که بگوین، چون اگر بخوان واقعیت بگوین بگن ما کشتیم، و اینها خب طبیعتا نمیخوان این رو بگن. تکرار روایت در چنین موقعیتی نشانه سقوط همه جانبه دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی است، ولی چون میگه که دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی که در دهه های اول موفق بود، اکنون ناتوان از ساختن روایت هم.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار، از اینکه با ما همراه بودید.
من از شما.
ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در مصاحبه با شبکه PBS اعلام کرده که حکومت جمهوری اسلامی شاید در کوتاه مدت بتواند اعتراضات اخیر در ایران را سرکوب کند، اما در دراز مدت پاسخی برای مطالبات مردم به ویژه جوانان ندارد. گفتگو می‌کنیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. آقای سمیعی، رئیس CIA به تأثیرات اعتراضات سراسری در ایران در دراز مدت اشاره کرده. آیا این اظهار نظر سیاست دولت ایالات متحده رو هم مشخص میکنه؟ نگاه به آینده ایران و تأثیر اعتراضات در ساختار حاکمیت در دراز مدت.
با درود به شما و مردم شجاع ایران بایستی عرض بکنم کاملا این گونه هست. برای اینکه اگر اجازه بفرمایید یک قدم برداریم به عقب و پیشینه آقای برنز رو در نظر بگیریم، ایشون سفیر امریکا در اردن بوده، سفیر امریکا در روسیه بوده و معاون وزیر خارجه امریکا بوده و حتی کسی بوده که گفتمان پشت صحنه جمهوری اسلامی و آمریکا رو در اردن، ببخشید در عمان، رهبری می‌کرده. یعنی ایشون با مسائل جمهوری اسلامی، مسائل منطقه خاورمیانه و روابط بین روسیه و جمهوری اسلامی بسیار آگاهی داره و میدونه که چه اتفاقاتی داره میفته. اون چی که ایشون داره اشاره میکنه، بله، نشانگر سیاست دولت آقای بایدن هست. به چه دلیل عرض میکنم؟ چون سازمان CIA به صورت ساختاری همیشه در گردآوری اطلاعات امنیتی برون مرزی امریکا فعالیت داره و شخص رئیس سازمان CIA مستقیما پاسخگو هست به رئیس جمهور امریکا. پس میبینیم که این حتما از یک سری هماهنگی ها و دانش ها و نشانگرهایی برخوردار هست که در ظرف این سه ماهه به دست آقای برنز رسیده و از اونها داره صحبت میکنه و بنده هم با ایشون کاملا هم عقیده هستم. کوتاه مدت ممکنه جمهوری اسلامی بتونه سرکوب رو ادامه بده، ولی در دراز مدت با شکست حتمی مواجه هست.
و از سوی دیگه معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ودانت پاتل در اظهار نظری تازه به ابزارهای دولت ایالات متحده مانند تحریم‌های دستگاه‌های امنیتی یا افراد خاص و همچنین تلاش برای دسترسی مردم ایران به اطلاع رسانی آزاد به منظور متوقف کردن ماشین سرکوب جمهوری اسلامی اشاره کرده. ایشون همچنین گفته که قصد نداره هیچ مجموعه ای از اقدامات آتی رو فهرست کنه، اما همچنان بر این باور هست که این ابزارهایی که در اختیار دولت آمریکاست نه تنها رژیم ایران رو پاسخگو میکنه، بلکه به مردم ایران هم کمک میکنه. آقای سمیعی، به نظر شما چقدر این اقدامات و ابزارها کارایی داشته و دارن؟
ببینید، این ابزارها ممکنه به خودی خود و یا به تنهایی اگر بهشون بپردازیم اونقدر حائز اهمیت نباشه، ولی وقتی مجموعه اینها رو کنار هم میگذاریم، تحریم های ایالات متحده، تحریم های اتحادیه اروپا، تنگ تر کردن حلقه اقتصادی بر جمهوری اسلامی و از بین بردن حتی میزان فروش نفت جمهوری اسلامی، همه اینها وقتی با همدیگه قرار بگیره، میبینیم که ماشین اقتصادی جمهوری اسلامی رو از حرکت باز نگه میداره. از اون طرف مجبوره که یک تعاملاتی رو با روسیه انجام بده، روسیه‌ای که خودش هشتش گروه نوش هست، و از طرف دیگر باعث این خواهد شد که اون شجاعت و استواری قدم در مردم داخل ایران رو بیشتر بکنه. همه اینها رو وقتی که سر هم جمع میکنیم، میبینیم که جمهوری اسلامی راهی برای فرار نداره، اما ایالات متحده هم و اتحادیه اروپا باید کماکان تحت این فشار قرار بگیرن که هیچ گونه تعاملی با جمهوری اسلامی نداشته باشن. ما در اخبار دیدیم که سازمان انرژی اتمی داره یک هیئتی رو به تهران میفرسته. اینها برای این دارن میرن به تهران که ببینن میتونن راستی آزمایی بکنن برای اون سه تا سایتی که جمهوری اسلامی خبر نداده ازش، در صورتی که جمهوری اسلامی فقط میخواد مشروعیت برای خودش بخره که بگه ما با دنیای آزاد و با سازمانهای بین المللی در ارتباط هستیم. اما مجموعه اینها و مجموعه این فشارها مضاف بر اخراج سفرای جمهوری اسلامی حلقه رو بر جمهوری اسلامی بسیار تنگتر و از بین برنده خواهد کرد.
بسیار سپاسگزارم از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی.
ممنونم.
در پی فراخوان کارکنان رسمی نفت، کارمندان واحدهای صنعتی و عملیاتی این صنعت روز شنبه 26 آذر در چند شهر در جنوب ایران تجمع و اعتصاب کردند. همزمان شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت نیز در آخرین بیانیه خود خواستار اعتصاب سراسری کارگران این بخش شد. گفتگو می‌کنیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از استکهلم سوئد. آقای علوی، گسترش اعتصابات در مرکز صنعتی به ویژه شرکت نفت از چه جهاتی دارای اهمیت هست و چه تأثیری بر سایر بخش‌های صنعتی و تولیدی خواهد گذاشت؟
خب صنعت نفت که شامل صنعت نفت، صنعت گاز و همچنین پتروشیمی ها هست، طبیعتاً یکی از بزرگترین صنایع ایرانه. اثر اندازه ما بهش میگیم در اقتصاد اجتماعی در اینجا خیلی مهمه، چرا بسیار گسترده است، هم از نظر پرسنل و کارکنانی که اونجا هستن، هم از نظر تاثیرگذاریش بر اقتصاد ایران و از جنبه های دیگه. منتها این اعتصاب ها اگر اتفاق بیفته از نظر کیفیت هم تاثیر داره، از اون جهت که به هر حال این کارکنانی هستن که اولا با تکنولوژی فناوری پیشرفته کار میکنن، طبیعتاً به لحاظ اطلاعات دانش یه سطح معینی رو برخوردار هستن. منتها از این گذشته اینها پرسنل رسمی هستن، یعنی مدت زیادی با هم کار کردن، در فضای سازمانی معینی کار کردن، بنابراین میتونن دارای یه هماهنگی زیادی باشن. از این گذشته ما اثر زنجیره‌ای داریم، یعنی اینکه چه در داخل صنعت نفت اون بخش‌های مختلفش، چه میان صنعت نفت و سایر بخش‌ها، اثر بسیار مهمی خواهد داشت و به هم‌افزایی می‌انجامد. یعنی اینکه عوامل یا متغیرهای گوناگون وقتی ترکیب میشن، نتیجه چیزی بیش از اون به اصطلاح اجزا خواهد بود که به طور متفرقه تأثیر دارن، بنابراین از این جهت تأثیر داره. منتها از نظر اقتصادی هم البته تأثیر خواهد داشت، به این معنی که فرایند تولید یا توزیع دچار اختلال میشه، صادرات احتمالاً دچار اختلال میشه اگر این به اصطلاح تظاهرات گسترده باشه، جمعی باشه، به اعتصاب‌های سراسری بیانجامه، و البته این درآمدهای حاکمیت رو، چه درآمدهای مالیاتیش برای توزیع در داخل یا فرزند صادرات یا که ارز رو، دچار اختلال خواهد کرد. و در شرایط فعلی حاکمیت دارای کسر بودجه بسیار شدیدی است، در تحریم است، از نظر بانکی قفل است به دلیل پیروی نکردن از FATF، بنابراین بر اون بار مشکلاتش افسوده خواهد شد و بعید نیست که این اختلال ها شکل سریالی و پی در پی به خودش بگیره.
آقای علوی، به ارز اشاره کردین، همزمان با این اعتصابات بهای دلار در بازار آزاد ایران در روز شنبه همچنان افزایشی بود و به مرز 40,000 تومان هم رسید. این افزایش قیمت دلار تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
خب نمیشه سطح یا سقفی برایش معین کرد. اگر نگاهی بیندازیم به اقتصادهایی مثل زیمبابوه یا فرزند یوگسلاوی در دوران جنگ یا حتی ونزوئلا که به هر حال یک از شرکای تجاری این حاکمیت است، میبینیم نرخ ارز به شکل سقوط ادامه داشته. با توجه به اینکه حاکمیت داره کسر بودجه شدید، از طرف دیگه به لحاظ تنش‌های منطقه‌ای و سیاسی هم نتونسته به شکل مناسب مدیریت بکنه و از طرفی حکمرانی اون برای ارتباط با مردم در داخل ایران ناشایست بوده و به سرکوب متوسل شده، طبیعی است که این متغیرها ایجاد اختشاش میکنه در فرایند اقتصادی ایران، اون رو دچار اختلال میکنه و این اون به اصطلاح فرزند انتظارات تورمی رو بالا میبره. به دلیل ناتوانی حاکمیت در ایجاد سرمایه اعتبار و اعتماد اجتماعی، به دلیل اینکه حاکمیت بارها قول داده و که فرزند این فرایند فزاینده قیمت ارز رو مدیریت بکنه موفق نبوده، یا فرزند مدعی شدن که تورم کاهش پیدا کرده، منتها خانوار این تورم رو به شکل افسار گسیخته تجربه میکنه به شکل روزمره، تمام اینها باعث میشه که اعتبار سرمایه اعتبار حاکمیت، سرمایه اعتمادش کاهش پیدا کنه و در نتیجه نمیتونه مدیریت بکنه اقتصاد رو. بنابراین با این تورم افسار گسیخته معلوم نیست که قیمت دلار به کجا خواهد انجامید، بخصوص اینکه در دولت سابق هم گفته بودن که این فرایند فزاینده خواهد بود.
و با توجه به این افزایش بهای دلار، آیا حاکمیت میتونه که مطالبات اقتصادی و صنفی کارکنان صنعت نفت رو برآورده کنه؟
خب با توجه به مشکلات عمیق و گسترده‌ای که حاکمیت داره، چه در سطح فرضاً مدیریت سیاسی یا اقتصادی یا ارتباط با جهان، طبیعی است که این مطالبات که با توجه به تورم و با توجه به فشاری که به خانوار میاد دائما گسترده میشه، نمیشه اون مطالبات رو برآورده کرد. نه تنها این حاکمیت، یعنی این مطالبات انباشته حتی در شرایط متعارف هم بعیده که بشه در حال برآوردهش کرد، به خصوص در شرایط فعلی که الان تظاهرات اعتصابات وجود داره و این ناخشنودی گسترده و این بیکفایتی حاکمیت هم در سطح افرادی که به هر حال این مناصب بالا رو دارن، هم در سطح این حاکمیت به مثابه یک سازمان و مدیریت نمیتونن برآورده کنن. بنابراین انتظار میره که مشکلات بیشتر بشه، تنگناها بیشتر بشه و این دامن بزنه به این خیزش البته سراسری و مدنی که در ایران در جریانه.
آقای عربی، میون صحبتاتون به نحوه مدیریت حاکمیت در رابطه با بازار ارز و دلار اشاره کردین. یکی از راه‌های حاکمیت برای حالا به قولی مدیریت این فضا بگیر و ببند در بازار ارز بوده و حتی اعدام فردی که معروف شده بود به سلطان سکه، اما چقدر جواب داد این راهکارها و آیا به نظرتون ممکنه که ادامه پیدا بکنه برای اینکه حالا بخوام به نوعی کوتاه مدت کنترل بکنن بازار ارز رو؟
به هیچ وجه. چرا؟ برای اینکه اتفاقا مسئله خوبی رو شما مطرح کردید، تجربه بعد از این اعدام ها یا بگیر و ببند ها یا پلیسی کردن بازار ارز نشون داد که خب نمیشه این کار کرد، حتی با سیاست های کوتاه مدت، فرضاً ریختن ارز توی بازار یا فرضاً متوقف کردن این کانال های تلگرامی یا کانال های دیگه که اطلاعات منتشر میکنن یا سرکوب صرافی ها، خب جواب نداده. تجربه اینو نشون میده. از نظر تئوریک هم راهی نیست و الان باید گفت که این قیمت هایی که در بازار الان مشاهده میشه قیمت بازار نیست، بلکه قیمت سرکوب شده است. بنابراین انتظار میره به محض اینکه این فشار حاکمیت و پلیسی کردنش کمی حتی تخفیف پیدا بکنه، قیمت ها شدت میگیره و بالا میره. فرایند فرار سرمایه یک دلیل بر این قضیه. سرمایه در ایران نمیماند. چرا؟ به خاطر این سرکوب، این خشونت و این ناکارآمدی که وجود داره و سقوط سرمایه اجتماعی حاکمیت.
بسیار سپاسگزارم از شما، احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه. خب برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدهیم. بیش از 150 نویسنده سرشناس و شخصیت‌های سیاسی، هنری و کنشگران مدنی در بیانیه مشترکی خواستار لغو حکم اعدام الهام چوبدار و زهرا صدیقی، دو فعال کوئیر ایرانی شدند. در میان افرادی که این بیانیه را امضا کردند، نام‌هایی چون آنی ارنو، برنده جایزه نوبل ادبی، سوزان استرایکر، تاریخ‌شناس آمریکایی، ترزا گانزرر، عضو پارلمان آلمان، ترزا ارنست، نماینده پارلمان اروپا و هلن سیسکو، نمایشنامه نویس و منتقد ادبی فرانسوی دیده می شود. زهرا صدیقی همدانی، معروف به ساره و الهام چوبدار، دو فعال حقوق همجنسگرایان، دیماه سال گذشته از سوی دادسرای عمومی ارومیه به افساد فلعرض از طریق ترویج همجنسگرایی، ترویج مسیحیت و ارتباط با رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم شدند. یکی از فروشگاه‌های کتاب نشر چشمه که زیر پل کریمخان تهران قرار دارد، روز شنبه 26 آذر با حکم قضایی پلمب شد. نشر چشمه پیشتر در آستانه اعتصابات سراسری سه روزه در میانه آذر ماه اعلام کرده بود که در روزهای 14 تا 16 آذر به دلیل انبارگردانی تعطیل است. وبسایت انصاف نیوز به نقل از کاوه کیانیان، مدیر این فروشگاه، نوشته که روز 15 آذر ماه اخطاریه‌ای دریافت کردند که روز گذشته اجرایی شده است. و در پی کسری گاز و استفاده از سوخت‌های آلاینده در بخش نیروگاه‌های برقی و صنایع، آلودگی هوای کلان شهرهای ایران به وضعیت هشدار رسیده است. کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران روز شنبه 26 آذر ماه اعلام کرد تمامی مهد کودک‌ها، مدارس و دانشگاه‌های تهران تا سه شنبه تعطیل است. بر اساس داده‌های سازمان شاخص جهانی آلودگی هوا، تهران در روز جاری یکی از آلوده‌ترین شهرهای جهان بوده و شاخص آلودگی با درجه 198 خیلی ناسالم گزارش شده است. ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران، تهدید کرده که فیلترینگ اینستاگرام دائمی خواهد شد. این سخنان با پایان ضرب الاجل 10 روزه دولت جمهوری اسلامی به شرکت متا برای تعیین نماینده در ایران اعلام شده. گفتگو می‌کنیم با مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه تکنولوژی و فناوری از کانادا. آقای صارمی‌فر، چه بود ماجرای درخواست جمهوری اسلامی به منظور معرفی نماینده شرکت متا در ایران؟ دلیل این درخواست چه بود و طرف مقابل چه واکنشی داشت؟
بله، ببینید، وقتی دنبال دلایل این درخواست می‌گردیم، یه چیزایی توی قانون خیلی جدی پیدا نمی‌کنیم. در حقیقت جمهوری اسلامی دو تا دستگاه موازی داره در زمینه کنترل اینترنتی، که خب وزارت ارتباطاته، اما موازی با اون نهاد شورای عالی فضای مجازی زیر نظر مستقیم رهبری کنترل اینترنت رو بر عهده داره. بنابراین بعضی از این در حقیقت کارها یا فعالیت‌ها رو ردپوش در مصوبات این شورای عالی فضای مجازی می‌تونیم پیدا بکنیم، جایی که مثلا از شرکت‌های خارجی یا پیام‌رسان‌های خارجی می‌خوان به بهانه‌های مختلف، از جمله بهانه‌هایی که در کشورهای توسعه یافته هم بعضن شنیده میشه، مثل دیتا رزیدنسی، که در حقیقت این شرکت‌ها بیان نماینده‌ای معرفی کنن، سرورهای در ایران داشته باشن و با توجه به حق حاکمیت کشورها بر دیتای شهروندانشون فعالیت‌های اونجا انجام بدن. اما جمهوری اسلامی در این درخواستش از متا دنبال چنین درخواست هایی نبوده. اولا از این شرکت میخواد یک نماینده معرفی بکنه که بیان سر مسائلی با هم مذاکره بکنن. چه مسائلی؟ مثال هم میزنه آقای فیروزآبادی، میگه مثلا در تشییع جنازه یه تروریستی ما شما تصاویر اون رو پاک کردید، اما تصاویر مثلا خشونت آمیز خون و اسلحه و اینها رو مثلا دست به دست میشه. تازه نکته جالب اینه که این تصاویر رو در حقیقت خودشون رقم زدن. میگه که چرا اون جنایت هایی که ما در خیابون انجام دادیم، شما برخلاف قوانین و مقرراتتون تصاویرش رو منتشر کردید. خب این عجیبه دیگه، یعنی در حقیقت دنبال بهانه‌ای هستن که فیلترینگ اینستاگرام رو که الان شورای در حقیقت امنیت ملی به صورت موقت اعمال کرده تبدیل بکنن به یه حالت دائمی. حالا این حالت دائمی یا ممکنه که به طور کامل اینستاگرام و واتساپ رو ببندن، یا ممکنه از تکنولوژی های استفاده کنن مثل بندید شیپینگ و پهنای باندش رو طبق اون چیزی که در طرح صیانت اومده اعمال ختمش ترافیکی بکنن.
و جدای از این ماجراها که به اینستاگرام و واتساپ مربوط میشد، استفاده از توییتر هم در ایران با چالش مواجه شده. اون هم به دلیل امکان نداشتن فعالسازی احراز هویت دو مرحله‌ای برای شماره تلفن‌های ایران. چگونه این مشکل به وجود اومده و کاربران باید چه کنن؟
بله، ببین، این از این بلبشویی که در داخل شرکت توییتر از وقتی ایلان ماسک اومده اتفاق افتاده و می‌دونیم که چند تا کار هیجانی اتفاق افتاد تو این شرکت، هم در زمینه تیک آبی، هم در زمینه در حقیقت اتفاقاتی که این چند با اکانت روزنامه‌نگاران افتاده و اینها. اینم از اون چیزای عجیبی بود که به هر حال ملت ایران از دو طرف، هم از یه طرف جمهوری اسلامی، از یه طرف هم اتفاقات عجیبی تو این شرکت‌ها می‌افته. حالا به هر حال پیش شماره ایران رو حذف کرده. ببین، اون زمانی که شما کد دو مرحله‌ای می‌خواید بگیرید، یک ابر پسوردی به شما میده چندین کاراکتر و از شما می‌خواد که اینو حفظ کنید، نگه دارید یه جایی که یه روزی لازمتون میشه. الان اون پسورد به کار میاد. اگه تایید هویت دو مرحله‌ای دارید، با استفاده از اون پسورد باید وارد توییتر بشید و بعد تایید هویت دو مرحله‌ای از حالت موبایل در بیارید ببرید به ایمیل، یا اگه ایمیل نداره مثلا حالا فعلا از اون حالت دو مرحله‌ای در بیارید. خب اینا همه خطرناکه برای کاربران ایرانی. تا ببینیم که آیا در این دو سه روز آینده شرکت توییتر، الان خب تعطیلات آخر هفته است، در این شرکت آیا این مسئله رو حل میکنه تا دو سه روز آینده یا نه، ولی به هر حال تا حدودی کاربران ایرانی تحت در خطر قرار میده.
و بحث ایلان ماسک شد، خبری منتشر شد در این یکی دو روز در مورد تلاش شرکت اسپیس ایکس متعلق به ایلان ماسک برای وصل کردن گوشی‌های هوشمند به اینترنت ماهواره‌ای. آیا این امکان و فناوری برای داخل ایران هم به نظرتون قابل استفاده خواهد بود؟
ببینید، در حقیقت اتفاقی که داره میفته اینه که موبایل یا تلفن‌ها به ماهواره وصل میشن، ولی اگه توی فیلم ها هم دیده باشید مثلا تلفن های ماهواره ابعاد خیلی بزرگی دارن، مثلا باتری که دارن و آنتن مثلا 30-40 سانت. اتفاقی که داره میفته با تغییر تکنولوژی، به خصوص در این کنفرانس اخیر اپل، ما دیدیم که آیفون ها وصل میشن به ماهواره های اس او اس. برای این تکنولوژی که در حقیقت موبایل رو وصل بکنه به ماهواره، آروم‌آروم داره توسعه پیدا می‌کنه تو ابعاد کوچیک و با باتری‌های معمولی. به این ترتیب ما آروم‌آروم در همه دنیا شاهد گوشی‌های خواهیم بود که امکان داره که اتصال به ماهواره برقرار بشه. خب وقتی اول چند تا گوشی اولیه میاد، جمهوری اسلامی کاری که می‌کنه اینه که البته ما اول امیدواریم در درجه اول که این اتفاقات رو با این تکنولوژی‌ها 3-4 سال دیگه بیاد، امیدواریم که تا اون جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه، ولی به هر حال چین و روسیه و اینا ممکنه که باشن. تو اون موقع کاری که اینها میکنن اینه که اول یک گوشی ها رو ممنوع میکنن در داخل کشورشون و بعد از یه مدتی خودشون شروع میکنن گوشی های با این تکنولوژی تولید کردن و منظومه های ماهواره خودشون رو در حقیقت برقرار میکنن. مثلا چین داره یه منظومه شبیه منظومه ایلان ماسک رو 12,000 ماهواره برنامه‌ریزی میکنه که راه اندازی بکنه و فقط این تلفن ها در حقیقت بحثش به ماهواره های خودشون و روی بقیه ماهواره ها ممکنه که سیگنال ها و اخلال های در حقیقت پارازیت بندازن. بنابراین ما نمیدونیم دقیقاً چه اتفاقی میفته، چون اینا تکنولوژی هایی هست که پیش بینی میشه در 3-4 سال آینده پیاده بشه، ولی به هر حال انحصار رو در جاهایی مثل ایران که انحصار اینترنت دست شرکت ارتباطات زیرساختی میتونه بشکنه، که البته امیدواریم که تا اون روز به این تکنولوژی نیازی نباشه.
بله، ممنونم از شما مهدی صارمی‌فر از اینکه با ما همراه بودید. خب، روز گذشته اخبار متناقضی در مورد لغو یا برگزاری بازی تیم‌های استقلال و پرسپولیس منتشر شد، در حالی که استانداری تهران با اشاره به افزایش آلاینده‌ها از لغو شهرآورد تهران خبر داده بود، معاون استانداری خبر لغو شهرآورد رو تکذیب کرد. برای بررسی آخرین خبرها همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، چه داره میگذره پیرامون این بازی همیشه جنجالی؟
درود مهدی جان، بلبشوی مطلق حکم فرماست بر فضای ورزش کشور، در کدام نقطه از جهان برای مهمترین بازی ورزشی اون کشور 48 ساعت مونده به مسابقه تصمیم نگرفتند که برگزار می شود یا خیر، و همه این اتفاقات در کشوری داره رخ میده که تا همین چند ماه پیش ادعای کذب مشارکت در برگزاری میزبانی جام جهانی قطر رو هم مطرح میکرد. حتی مشخص نیست که صاحب این بازی کیه. فدراسیون فوتبال میگه که تماشاچی ها رو ما میخواییم راه بدیم، اما سازمان لیگ میگه که معلومه که شورای تامین رد میکنه این درخواست رو. هواشناسی اعلام میکنه که شاخص آلودگی هوا رو 150 الان، که همین هم برای فعالیت‌های ورزشی در فضای باز در واقع خطرناکه، چه برسه سه‌شنبه که به 170 هم خواهد رسید. بعد استانداری تهران، معاونت استانداری اعلام میکنه که کارگروه استرار آلودگی هوا در استانداری تشکیل شد و بازی رو لغو کردیم. بعد باز مشخصه که از جاهای مختلف سیاسی و امنیتی و غیره باهاش تماس میگیرن. خودش میاد مجدداً، آقای عابد ملکی معاونت استانداری، خودش رو تکذیب میکنه و در نهایت همه چیز موکول شده به امروز، که امروز اعلام کنن که برگزار میشود یا خیر، که به هر حال جز ابراز تأسف چی میشه گفت درباره این وضعیت آشفته.
خب در بین این وضعیت آشفته، جنگ لفظی هم بین فدراسیون فوتبال و دراگان اسکوچیچ سرمربی پیشین تیم ملی در گرفته. دو طرف چه اتهاماتی رو با همدیگه نسبت دادن؟
خب اسکوچیچ بعد از اینکه برکنار شد همواره مطالبی رو کوتاه یا بلند در مصاحبه‌هاش عنوان میکرد، حتی در حین جام جهانی هم این کارو کرد، بعد از بازی با انگلیس، بعد از بازی با ولز و حتی بعد از بازی با آمریکا به همین ترتیب. این بار فدراسیون فوتبال به خاطر اینکه او پست گذاشت به زبان انگلیسی در اینستاگرامش و انتقادات تند و تیز و اتهاماتی رو به نبی در فدراسیون فوتبال و خراتی همچنین و به طور کلی مجموعه فدراسیون که شما خودتون با بازیکن‌ها در ارتباط بودید قبل از اینکه من بیام و شما خوشخدمتی کردید، کسایی که نباید میرفتن جام جهانی رو بردین، من باعث شدم که به شما پاداش بدن، صاحب اتومبیل شدید به خاطر من، بعد از من تشکر کنید و صحبت‌هایی از این دست که فدراسیون فوتبال هم در واکنش نوشته که ما تا الان سکوت کرده بودیم ولی الان دیگه به مراجع داخلی و بین المللی با ارائه مستندات شکایت خواهیم کرد. در این بین در یک برنامه تلویزیونی نبی
و از چی میخواد شکایت کنه فدراسیون فوتبال؟
دیگه این حرفا رو میزنن دیگه، چون قبلا هم از کیروش شکایت کردن ولی بعد دیدیم که کیروش اومد دوباره سرمربی تیم ملی شد. در برنامه تلویزیونی نبی و مارکار آقاجانیان به این اشاره میکنن که بین دو نیمه بازی با الجزایر آخرین بازی اسکوچیچ بازیکنان نمیخواستن بیان توی زمین. همون موقع هم اخباری منتشر شد که درگیری‌های اتفاق افتاده. به هر حال فارغ از این که کدومشون بیشتر حق دارن یا اصلا مهم نیستن، این یه واقعیتیه که در اون مقطع دیگه دراگان اسکوچیچ کنترلش رو روی تیم ملی از دست داده بود.
و مهدی، از حواشی تمام نشدنی فوتبال ایران برسیم به متن فوتبال جهان، جایی که دیدار رده‌بندی جام جهانی بین کرواسی و مراکش برگزار شد و کرواسی مقام سوم رو به دست آورد. چطور بود بازی؟
خب همین که مهدی جان، دوره قبلی ایران مراکش رو شکست میده، البته واقعا مراکش تیم شایسته تری بود ولی به هر حال نتیجه رو ایران برد. اما الان در فوتبال ایران چه خبره؟ از اون طرف مراکش میرسه به نیمه نهایی جام جهانی. در دیدار رده بندی کروات ها از ابتدا برتری خودشون رو دیکته کردن. جالبه که در مقدماتی هم با هم بازی کردن، بدون گل شد ولی اینجا تو همون 9 دقیقه اول هر دو تیم گل زدن. در نهایت کرواسی بازی رو برد و مدال برنز جام جهانی رو به دست آورد، تیمی که در دوره قبل هم با همین سرمربی یعنی زلاتکو دالیچ تونسته بود به فینال برسه
و نایب قهرمان شد. و پیش بینی از تقابل امشب آرژانتین و فرانسه در فینال جام جهانی چیه؟
خب علاقه خودم اینه که آرژانتین ببره و تا اینجا هم واقعا بازیکنان این تیم مهدی جنگیدن با چنگ و دندون و خیلی مصممن به تمام معنا. آرژانتینی هم از لحاظ تعداد هوادار در جام جهانی حرف اول رو می‌زدن و پرشور و پرتعداد خواهند بود. اما به هر حال وقتی دیدگاه های کارشناسانی مثل آرسن ونگر رو میخونیم که میگه که سرعت تیم فرانسه خصوصا در بازی بدون توپ و در انتقال توپ از دفاع به حمله بسیار ویرانگر، واقعا درست میگه و به نظر میرسه که شب بسیار سختی رو مدافعین کناری آرژانتین داشته باشن. به هر حال بار این تیم روی لیونل مسیه. در طرف مقابل هم انتظارات از امباپه زیاده، دو تا همبازی کرد و 5 گل زدن، هم برای قهرمانی کشورشون دارن میجنگن، البته امباپه برای تکرار قهرمانی.
و میونه کلامت، اگر امباپه رو از فرانسه و مسی رو از آرژانتین بذاریم کنار، کدام یک روی کاغذ تیم ترن؟
فرانسه طبیعتاً. فرانسه خیلی انقدر پرمهره است که نه جای خالی بنزما دیده میشه، نه جای خالی پل پل ما کلی مصدوم دارن و البته تعدادی هم دچار آنفولانزای شتری شدن در روزهای گذشته که کمی نظم و آرامش این تیم رو به هم ریخته، ولی همشون شب بازی تمرین کردن و گفته میشه که مشکلی از بابت همراهی ندارن.
و اگه فرانسه بتونه که حالا به نوعی مسی رو مهار بکنه، چیزی از آرژانتین به نظرت باقی میمونه؟
طبیعتاً آرژانتین هم با بقیه بازیکناش هم در لیگای خوب دنیا دارن بازی میکنن، ولی خب مثل جام جهانی 86 که مارادونا یه طرف، کل تیم آرژانتین اصلا واقعا قابل مقایسه نبود، یعنی بار تیم آرژانتین کاملا رو دوش مارادونا بود. اینجا هم مسی این نقش رو واقعا تا اینجا به خوبی ایفا کرده، یعنی همونطور که تیمش رو قهرمان کوپا آمریکا کرد، اینجا هم این مسئولیت رو بر عهده داره. باید ببینیم که آیا او رو در قفس گرفتار میکنن فرانسوی ها یا نه، ولی واقعا به طور کلی با مسی یا بدون مسی فرانسه تیم تره، اما خب فیناله و هر اتفاقی ممکنه در جریان بازی رخ بده.
بله، ممنونم ازت مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک.
سپاسگزار
از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز یک شنبه. ممنون که بیننده و شرمنده این بخش از برنامه‌های رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
درد مردم و ولی چشاتو بستی، ظلم به مظلوم رو دیدی و از کنارش رفتی، اگه از ترس یا واسه منفعتت خوده کردی، تو هم دست ظالم هستی، تو هم مجرم هستی. اگه خودتو به خواب زدی وقتی که خونا رو میریختن، گرفتار کسبتی وقتی جون جوونا رو میگیرن، اگه وسط بازی وسط بودی و گفتی سیاست چی هست، بدون رأی سفید نداریم، بیطرف نداره این جنگ. اگه دست رو چشمات گذاشتی دستات خونین، خائنی اگه تریبون داری و حرفات بومیدن، دوری از وطن و دوربینای ما کم سو نیستن، یادت باشه کسافت های پشت ابر لو میرن. اگه سرپوش گذاشتی رو قتل، تو هم قاتلی، واسه پوشوندن جنایت باید رو خون راه بری، بدون مال کشیدن تو این سیستم کامل نیست، ایران اینقدر زندان داره که همتون جا بشین. جورنالیست بازاری، مخبر دوزاری، هنرمند درباری، سوراخ مش بخر، مامور مزور، از بالا دستور، کلاد مجبور، سوراخ مش بخر، سوپاپ اطمینان، منصوب بی اختیار، اصلاح طلب حزب با سوراخ مش بخر، صادراتی نایی یا کسی رو رو که شار جایی، بده هرچی دلار داری، سوراخ مش بخر. چه هنرمندی که خبر از نون بری نداری، شاشیدن به اسکار تگ مردمی نباشی، پاره میکنم کلافتو که دیگه چرن نبافی، چه شهاب دولتی باشی، چه از خر فرهادی، چه بازیکن حکومتی و چفی الیسی، چه بازیگر صادراتی و اله ایکسی، شما خود فروش پولی نرزه مقام فیکسین، حیف سالو جیر خورا، شما از خلایق نیستین، لاشی کارون باب مدنی که پر نمیشه، خوزستان جتون نمیخواد، صاحب کل میزه، آزادی گرونه، باشه آزاده کشته میده، یادتون باشه خون فقط با خون شسته میشه. تیر بزن از پشت سر، بکش تشنه‌ها رو، به قتل حق خواه نامسلح افتخار کن، بیرون مرز به جنایت بزن رنگ و لعاب رو، بگیر از من مژده فردا و تقاص رو. جورنالیست بازاری، مخبر دوزاری، هنرمند درباری، سوراخ مش بخر، مامور مزور، از بالا دستور، کلاد مجبور، سوراخ مش بخر، سوپاپ اطمینان، منصوب بی اختیار، اصلاح طلب حزب با سوراخ مش بخر، صادراتی نایی یا کسی رو رو
کشور جایی بده هرچی دلار داری سوراخ موش بخر. منتظر ناجی نباش خبری تو راه نیست، نجات دهنده خودتی خودت قهرمانی. من و تو اگه ما بشیم